چه خبر آقا؟ چه خبره؟ چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو برای اصل حالت خوبه؟ خوبه خوب که نمیتونه باشه البته. میدونی که اینقدر که این روزگار آقا جان اینو میگیریم اینو میگیریم. خدمت شما عارضم که آریستوفان یک نمایشنامه نویس یونانیه که در سال 411 قبل از میلاد مسیح یک نمایشنامه نوشته به نام لیسیستراتا که خب خیلی معروفه، کمدی نابی هست از اون دوران که داستانش خیلی جالبه. خلاصش این میشه که در یونان باستان وقتی یکی از این جنگا در گرفته، اونا همش میجنگیدن اون زمان در یونان باستان، صبح تا شب در حال جنگ بودن چلق چلق. توی یکی از همین جنگا زنان سربازان، زنان آدمایی که میرفتن جنگ و اینا تو شهر، اینا مردا، زنان و مردان میگن آقا، هی میگن آقا صلح کنید، مردا گوش نمیدن، هی میگن آقا بیا دعوا تموش، گوش نمیدن، تا اینکه همگی به رهبری خانمی به نام لیسیستراتا یه استراتژی فوق العاده به کار میبرن تا مردان رو وادار کنن تا از جنگیدن دست بردارن. لیسیستراتا پیشنهاد میکنه که هیچ کدام از زنها دیگه با شوهرانشون سکس نداشته باشن و بدین ترتیب کمدی آن نمایشنامه آغاز میشه و در نهایت تهش نگم دیگه، تهش نمیگم که اگه کسی خواست بره بخونه براش زهرمار نشه. نهایتا اینکه زنها در اون جامعه مردسالار آن زمان یونان باستان با یک حرکت نمایشی تونستن که قدرتشون رو به رخ مردان بکشونند و به نظر این حرکت نمایشی مؤثر بوده اگه فکر کنی بهش. اصلا آقا نمایش مؤثره، اینا رو گفتم که بگم حرکت دختران خیابان انقلاب که همه ما رو امیدوار کرده در زمین، یک حرکت نمایشی دیگر از طرف زنان یک سرزمین است که من آقا به شدت با فرم و جهتش اینو حال میکنم. خیلی اول اینکه یه فیگور اساسی داره که میشه مجسمش ساخته بشه، میشه مجسمه داستان ساخته. زنی که روی سکوی ایستاده رو سریشو با چوب گرفته و داستان، این همینجوریش خودش یه اثر هنریه. علتی هم که این همه داره خوب پیش میره همینه، یه صورت بیرونی هنری داره که به یاد ماندنیست. دارم میگم این جنبش آگاهانه یا ناآگاه همه یه نشانه های یک جنبش پیروز رو داره. خیلی ساده است، با هدفی همه فهم، خیلی پیچیده نیست و داره خیلی ساده میگه که آقا جان زنان سرزمین خسته شدن دیگه، دست شما یه روز دو روز سه روز ده روز 20 سال 10 سال چه خبره دیگه، چند سال میخوای زور بگی، چند سال میخوای بهش بگی چادر بزور فلان کن حجاب کن تو موضوع عبدو تو بکن تو بکن، نمیشه که. یه جای دیگه خسته میشن، میزنه بالا. البته از اولش خسته بودن ولی حالش نبود ظاهرا، الان حالش پیدا شده. تکلیف مشخصه، ملت آزادی میخوان، تکلیف زنها کاملا معلومه، از اینکه تغییر بشه خسته شدند. تکلیف ما مردها هم باید مشخص باشه، یعنی نگیم آه حجاب مسئله زن هاست. اینجا الان اگه مرد ایرانی از زنها برای رفع زور حجاب حمایت کنن، زمانی که نوبت خودشون شد قطعا یکی میمونه که ازشون حمایت کنه. چی دارم میگم؟ من نمیگم، نیمولر میگه که آقا اول سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم، بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم، بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم، سراغ خودم که آمدند دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید. خلاصه اینکه آقا جوانه میزنم به روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری، نه سنگ و سارها، نه پای چوب دارها، نه گریه های بارها، نه ننگ و آرها، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری.
جوانه میزنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم، چو هم صدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم روا شویم، جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری، جهان شاد و بهتری. لا 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 لا
کار. واکنش های مسئولین به داستان دختران خیابان انقلاب هیچ کسی رو شگفت زده نکرده. مملکت همینجوری که از لحاظ مدیریتی داشت به قهقرا میرفت، به قهقرا میره، داره میره، همونجوری در حال رفتنه، تو قطار هم نشستن و دارن دل 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 کف میزنن. به عنوان مثال همونطور که دستتون اومده. مثلا مثال کیو بزنم خوبه؟ یک و یک و یک دو دو کیو بزنم؟ حسن روحانی. حسن روحانی مثال امروز ماست. ایشون صبح تا ساعت 12 رئیس جمهوره، بعد یه سری میزنه دفترهای خامنه ای، میاد بیرون میشه انقلابی دو آتیشه، بعدش از ساعت 3 تا نزدیک 5 یه سری مثلا نمیدونم هایده گوش میده گوگوش چی اپوزیسیون میشه، یه دقایق هم این وسط حساب توییتر رو چک میکنه میبینه او 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 وضع خرابه، میره پشت میکروفون و از اینجور حرفا میزنه.
رژیم گذشته ای که فکر میکرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید، صدای مصلحان و ناصحان و علما و بزرگان و فرهیختگان را هم نشنید، صدای اعتراض مردم را هم نشنید، فقط یک صدا شنید و اون صدای انقلاب مردم بود. برای حکومتی که فقط می‌خواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است. حکومت‌ها باید صدای نصیحت مردم، خواست مردم، مطالبه مردم، انتقاد مردم و اعتراض مردم را به خوبی بشنوید.
الان شما اگر فهمیدی این چی گفت ملت، منم فهمیدم. یعنی خب مشخصا بله داره در مورد اعتراض و تأخیر صحبت میکنه و ولی مثلا اینکه به کی میگه اینا رو من نمیدونم. به در میگه دیوار بشنوه. داره به خامنه ای میگه که این تجمعات و تظاهرات های سراسری انقلاب بوده شما نشنیدی، یا اینکه اصلا دیر شده کار از کار گذشته بریم قم، یا ممکنه کار از کار بگذره ممکنه بریم قم، یا اصلا حکومت های خامنه ای الان یه جورایی سلطنتی شده. ما حقیقتش چک نکردیم ایشون ساعت چند این صحبت ها رو کرده که بتونیم چرتکه بندازیم که معنی این حرفا چیه. جالب یه داستان اینه که ایشون یک جوری حرف میزنه که بر اساس همین حرفش اگر مردم بیان بگن آقا ما تو رو نمیخوایم، دیکتاتوری مذهبی هم نمیخوایم، ایشون یه جوری حرف میزنه که انگار اگر شما بیانی به من بگیم من سرم میندازم پایین، میگم چشم، همش مال شما، همش مال شماست. اینجوری نیست، هیچ وقت ایشون نخواهد گفت این حرف رو. آقای روحانی همین هفته بر اضافه بر این حرفی که زده اومده گفته که باید حرف مردم را شنید. این حرفا تاریخ مصرف داره آقا، تاریخ مصرفش تموم شده کلن. بذارید من خیالتون راحت کنم، اگر نشستید که مسئولین کاری بکنند برای آزادی خواهی ملت، جای اشتباهی نشستید. صدای مردم را بشنویم، باید بشنویم. مردم که با صدای بلند فریاد زدن چی میخوان چی نمیخوان، دیگه چجوری بگن که شما بشنوین؟ اگر صدای مردم رو میشنیدید باید خیلی محترمانه همگی جماعتی استعفا میدادید، میرفتید قم، میذاشید ملت آزاد باشه. مشکل این مردم رو دیگه شما نمیتونی حل کنی آقا جان. شما یه برف میاد نمیتونی مدیریت کنی، برف، بعد میخوای از پس زنای ایرانی و بحث حجاب بر بیای آزادش کنی از این حرفا. شهردار گشتن آقای نجفی گفتن آقا این دنیا رو گل بلبل میشه اگه بیاد، برف اومد از خیابون تا بیابون و فرودگاه بند اومد، ملت زندگیشون مختل شده. البته نگاه نجفی به ماجرا یک چیز دیگری است. بفرمایید آقای نجفی، شهردار زوریخ از توابع سوئیس.
من حالا عمل کرده شهرداری خودم ارزیابی نمیکنم، ولی استانداری در ارزیابی که از عمل کرده شهرداری داشته گفتن که نمره شهرداری از 20-18 بوده، بنابراین فکر میکنم عمل کرده قابل قبولی بود. شما هم ملاحظه فرمودید که روز بعد از اون برف سنگینی که در شهر باریده بود هیچ یک از خیابون‌ها و معابر اصلی شهر بسته نبود، از صبح اول وقت همه معابر باز بود.
ایشون فارسی داشتن صحبت می‌کردن ظاهراً، ولی ما که هیچ از حرفاشون نفهمیدیم. نمره 18 از 20 فرمودن. اون دوتا غلطی هم که خودش گرفته شرط می‌مندم اعتقاد داره که معادله رو درست نوشته بوده، فقط اون جواب آخر کوچوله اونو غلط درآورده. همه معابر باز، اکثر همه دیدن، ملت دادشون در اومد، همه حرفا رو هم شنیدید، حتی وزیر راه یه همچین چیزایی رو باور نداره. عباس آخوندی:
مثلا همین امشب که مثلا یه مقداری مشکلاتی ما داشتیم تو فرودگاه امام، این مشکلات از کجا ناشی میشد؟ به خاطری که فرض کنیم میخواستم غذا رو برسونم به فرودگاه، گیر میکردن توی اتوبان قم سمت تهران به سمت ساوه که راه بسته است، از این ور نمیتونن فرودگاه برن، از مسیر قم میخواستن برن اینجا. یه راه بندونه 4 ساعته بود، این راه بندونه 4 ساعته مستقیما روی پروازای فرودگاه امام اثر میذاره.
ایشون هم مسئول هستن، ولی مسئولی که گزارش میده تا بگه آقا چجوری مشکل مردم باید حل بشه و دیگه تکرار نشه، اینو داره میگه یارو. یه ذرم ملت الان میخوام صدای مردم رو بگذارم. بفرمایید. اینم عادل فردوسی پور از مردم.
آقا تو این کوچه روبروی از خیابون جردن به خیابون ولیعصر ما حدود 20 دقیقه اونجا گیر کرده بودیم، مگه میشه یه برف بیاد هم که اتفاقی رخ بده؟ یعنی اصلا الان این که به کنار تقصیر ما بود، ما زودتر را میفته عذرخواهی میکنم از شما، ولی واقعا اصلا همه چی به هم ریخت سر این برفی که اومد. اصلا من این ستاد بحران خودش به انت ستاد بحران احتیاج داره وقتی که بحرانی رخ میده.
بفهم اینم صدای مردم. حالا اینکه چطور همه معابر باز بوده رو باید نجفی بیاد توضیح بده که چجوری ایشون فکر میکنه که نمرش 16 هستش. مگه فقط دو تا معبر بوده که بسته شده بوده که شما اینجوری میفهمید؟ من مطمئنم که تو نمره منفی میشه، تک ماده هم نمیتونی بزنی. این البته تنها جایی نیست که مردم باید صداشون شنیده بشه. میخواید صدای مردم رو بشنوید، باید اول برید تو قوه قضاییه. اینقدر عدالت خانه وارونه است که قاضی القضات هم دیگه خطر رو احساس کرده، تهدید میکنه.
همه باید نسبت به این مسئله حساس باشیم، حساسیت تام داشته باشیم که کسی اگر در درون قوه قضاییه بخواد تخلف کنه، این غیر قابل اغمازه، غیر قابل اغمازه. من امروز به مسئولین دستگاه قضایی عرض میکنم، به رؤسای محترم کل استانها عرض میکنم، شما به زیر مجموع خودتون بگید بنده تصمیم جازم دارم بعد از یه مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم. اینو بگید.
زمانی که دلوپی میبردند ایشون داشت خودشو باد میزد، حالا که گندش تو آستانه فروپاشی نظام پیش رفته، آقا بر ما شده آژان محل. برای دزدا فقط اقماز کرده آقا جان، برای قضات مختلف اقماز کردید، انگار کلاس پنجم دبستانه رفته کنار تخت وایساده میخواد با قضات فاسد برخورد کنه. خط کشیده خوبها بعدها میگه من اینجوری مینویسم اسمشو، عکسشون میذارم روزنامه دیواری تو کلاس. این چه حرفی مرد حسابی؟ با کی طرفی تو؟ ببینیم دیگه صدای مردم کجا داره مده دیگه چی دارم. او صدای مردم، مسئله زنان. اگر میخواهید بدونید که صدا و سیما مثلا در مورد این مسئله حجاب کجا وایستده، توصیه میکنم شستشوی مغزی کارشناس برنامه صدا و سیما رو گوش کن. اصلا باورتون نمیشه اینا پخش شده.
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسئله اقتصادی و مرحبا به اون خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ازم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی، یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه؟ بله، یک سری زنان سرپرست خانواده هم بحث دیگریش استثناء. پس یک طرف دستور خدا و رسول و ائمه و علما و کارشناسان سمت خدا، دختران خوب زود ازدواج کنید، شما باید تو مسائل اقتصادی تابع شوهرانتون باشید، وابسته شوهرانتون باشید، کمک شوهرانتون هم بکنید، پولم در بیارید، ولی پولا رو بدید دست آقا.
این حرفا رو به مادر بزرگ من میزدی با پشت دست میزد تو دهنت این پنگه ها نبگی، چه برسه به زنای سال 96 شمسی مرد حسابی. با این همه رشدی که زنان داشتند، باز این بحث های متحجرانه رو به خورد مردم میدن تو صدا و سیما. یعنی اینا میشنوند که الان زنای ایرانی کجا هستن. البته این هفته خب میدونید که بساط نمره دادن و گرفتن و تک ماده و اینا هم تو این برنامه به راهه. یا آخوند دیگه صدا و سیما،
اگر اینقدر سخت بگیریم به قول شما رو تک تک واجه ها جمهوری اسلامی ایران، آیا نمره جمهوری اسلامی ایران امروز در راستگویی، در نظم، در وجدان کاری، در وفای به عهد، در صداقت، در حق مردم نخوردن، نمره بدتریه یا نمره حجاب؟ اینو صادقانه جواب بده.
جمهوری اسلامی نمره خوبی نمیگیره، حجاب هم که زوری نمره نمیخواد. جمهوری اسلامی تقلب کرد در امتحان و اصلا نمره نداره، ایشون رفوزه شده، از اول رفوزه بود، تقلب کرده بود. الان هم زنان شجاع میرن روی جعبه‌های برق خیابون رو سرشون میکنن سر یه چوب تا بگن آقای جمهوری اسلامی نمرت در این زمینه حجاب مجاب هم رفوزه صفره. این وسط واکنش مسئولین چه به این صداها؟ آقای روحانی میاد میگه که باید صدای مردم را شنید، باید به حرف مردم گوش داد. این فکر میکنه که این سیاستی که پیش گرفته مثلا خیلی مدرن و جدید ابداع خودشه. الان اومده جو استاد میگه که من سیاست من اینه که بعد اینو بگم که صدای مردم رو ما باید بشنویم. این که بیان این قرائت من میخوام به حرف شما گوش بدم رو راه بندازی، این سیاست جدیدی نیست عزیز من. این سیاست ها دیگه کار نمیکنه، امتحانشو پس داده، در تاریخ پس داده. شما که میای میگی
برای حکومتی که فقط میخواهد صدای انقلاب را بشنود بسیار دیر است.
هنری نکردی، 40 سال بعد از انقلاب گفتی اینو. همون اول انقلاب آقای بازرگان گفت، بازرگان اومد از جنس همین حرفایی که امثال روحانی میزنن، اومد پیشبینی کرد که این قطار انقلاب به کجا قراره که برسه.
و حاصل خشونت ها و بیرحمی ها، افزوده شدن ناراضی ها و انتقام خواهان و برگشت کنندگان از انقلاب و دین و دین است و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار می شود.
کار سختی نبود البته پیش بینی کردن آن چیزی که آقای بازرگان گفته بود. آقای روحانی دیر متوجه شد، آقای خامنه ای کی متوجه بشه؟ جماعتی همه فاتحه من سلبا. مهمان این هفته شما با کمال احترام خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
من اسمم مهرانگیز کار هست و در جنوب ایران در شهرستان اهواز به دنیا اومدم، در اونجا دیپلم گرفتم و بعد به تهران رفتم، در تهران وارد دانشگاه شدم و بعد وکیل دادگستری شدم و وارد مطبوعات کشور قبل از انقلاب و بعد از انقلاب دیگه تقریبا رسیدیم به زیر صفر و دوباره شروع کردیم و خیلی با مشقت تونستم وارد قوه قضاییه اسلامی بشم و باز خیلی با احتیاط وارد مطبوعات انقلابی شدم و دیگه چی بگم، خیلی خیلی کار کردم خلاصه و بعدش هم مجبور شدم که در خارج زندگی
خانم کار، هفته پر جنب و جوشی برای فعالان حقوق زنان پشت سر گذاشتیم. اتفاقی که در خیابان‌های تهران در حال رخ دادن هست از نظر من بی سابقه است. از نظر شما هم بی سابقه است یا من سنم کمه؟
نه شما دیگه سنت کم نیست، اما به نظر من بی سابقه نیست. ما همیشه انتظارشو داشتیم ولی شاید که انتظار این شکل رو اصلا نداشتیم. شکل قضیه موضوعی است که اساسا ما باور نمی کردیم به این شکل.
چرا میگیم بی سابقه نیست؟
شیوهی که برای اعتراض انتخاب شده، چون اعتراض از اول بوده، از لحظه ای که آقای خمینی شروع کردن همین روزا بود، در سال 1357 بوده و ادامه پیدا کرده، ممکنه بعضی وقتا دیده شده بعضی وقتا دیده نشده، حتی توی زندان ها در جنگای تن به تن توی خیابونا زنا با ماموران کنترل حجاب و همه چیز.
یعنی در تمام طول عمری که مسائل زنان در ایران رو دنبال کردید ولی در این زمینه فعالیت داشتید، حرکت یادتون هست که در مخالفت از حجاب اجباری اینقدر رادیکال باشه؟
من اول انقلاب، بله، بلافاصله بعد از حرفای آقای خمینی خیلی زنا رادیکال شده بودن، به اندازه ای که تا 3 سال اصلا تن ندادن، بنابراین از این رادیکال تر چی. ولی بعد که سرکوب شد و به هر حال اتفاقات زیادی افتاد و جنگ شد و اون 8 سال باب همه چیز بسته شد، دیگه بعد از اون ما حجاب رو، اعتراض به حجاب اجباری رو به صورت رادیکال ندیدیم، ولی برامون امکان داشت که دربارش بنویسیم از نظر حقوقی. این امکان من داشتم خودم و بارها هم نوشتم، ولی این امکانات هم همونطور که میدونید دیگه بسته شد در زمان آقای احمدی نژاد و انتشارات هم گرفتاری های زیادتری پیدا کرد تا رسیدیم به این دوران که به هر حال به نظر میرسه دوران خاصی از هر نظر.
حالا سوال اینه که خب مشخصا این بار اول نیست که زنها اعتراض های نمایان درباره حجاب اجباری میکنن، چه تفاوتی بین این حرکت اخیر دختران خیابان انقلاب و بارهای پیش که زنان در این مورد صداشون رو به گوش ایران رسوندن میبینید شما؟
هر صورت ظاهری قضیه این است که نیروهای امنیتی براشون بسیار سخت برخورد، اگر گسترش پیدا کنه این شکل و شیوه، بسیار دشوار میشه برای نیروهای امنیتی که بخواهند همه جا حضور داشته باشند و مثلا بدون اینکه انتظارش رو داشته باشند ناگهان یه زنی دختری بره روی ارتفاعی بایسه و همین حرکت رو تکرار بکنه و فوراً بره از اونجا. ممکنه که سرکوب بشه و گسترش الان پیدا نکنه، ولی من این شکلی که میبینم از اعتراض، این شکلی است که سرانجام حالا یا با وجود جمهوری اسلامی یا در غیاب جمهوری اسلامی و پس از تغییر جمهوری اسلامی منجر میشه به برنده شدن زنان ایرانی در حق انتخاب پوشش.
خانم کار، شما یکی از محترمترین فعالین حقوق بشری در این سالها بودید، بسیار هزینه دادید، خانوادتون به خاطر افکاری که داشتید هزینه داده، شوهرتون رو از دست دادید، سالها زندان رفتید، شوهرتون سالها زندان رفت، میارزید؟
خب به نظر من بله میارزید، ولی خب خیلی هم سخت گذشته به ما، اینو که نمیشه انکار کرد، ولی میارزید برای اینکه فکر میکنم که خب من اگه اصلا برمیگشتم به اون دوران باز هم همین جوری رفتار میکردم و انگار که چاره دیگه ای نداشتم.
خب حالتون خوبه الان؟
الان که بله خیلی حالم خوبه.
در اون لحظه از زندگی که خانم کار فکر میکنین زمین خوردید و همه چی رو از دست دادید و دیگه امکان نداره بتونید روی پای خودتون وایسید، چی شما رو به زندگی برگردونده، بهتون انگیزه داده که دوباره بتونید کار کنید و تولید کنید؟
خب نیرویی که آدم به نظرش میرسه خیلی هم بیفایده نبوده، یه جاهایی اثر گذاشته، بالاخره که کسانی جوانهایی با ما در تماسن حتی از درون ایران و یادآوری میکنن که من مثلا این کار شما رو خوندم، این ایده رو گرفتم، بالاخره اینها اثر میذاره که آدم فکر کنه که باید تا اونجایی که طبیعت بهش اجازه میده و البته حضرت عزرائیل سر پاش بایسته. اما خب من به قول فرنگی ها خیلی میس میکنم اون زندگی خانوادگی و اجتماعی رو که از دست دادم.
آدم حسابی این هفته رو میتونیم دختران خیابان انقلاب بزنیم، یه دیگه باید بگیم دختران خیابان‌های ایران، چون دیگه همه ایران شدن دختران خیابان انقلاب.
به نظر من ویدا موحده، دختر خیابان انقلاب، که باعث شد دخترهای خیابان انقلاب به وجود بیان.
دختر خانم مشهدی هستش که با فشارهای زیادی که داخل مشهد هم هست با چادر ایستاد و بر علیه حجاب اجباری اعتراض کرد.
این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.